اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در علم و اصول در این بود که آیا قول لغوی حجتون ام لا. ما درباره قول لغوی و اینکه لغوی چه کسی است، کتاب‌های لغت چگونه هست و شیوه تألیف اونها چگونه هست، چند جلسه ای رو صحبت کردیم و گفتیم یک مقدار این مطلب موضوع شناسی بشه. اما علمایی که آمدن گفتن قول لغوی حجته، چند تا دلیل آوردن. دلیل اول این بود که لغوی از اهل خبره هست و قول اهل خبره حجته. اما نقدهایی از علما به این نظریه وارد شد، از جمله این که قول لغوی در صورتی که از اهل خبره باشه به تنهایی کفایت نمی کنه، چون این در امور حسی قبوله. اما اگر چنانچه خبره در امور حدسی شهادت میده، بله، فرمودن مراجعه به خبره، عبارت رو دوباره اصلاح کنم، در امور حدسی در واقع که احتیاج به دقت و نظر داره ما به اهل خبره مراجعه میکنیم. اما در مورد امور حسی که نظر و در واقع ارسونت شریف با سعادت شما رأی و اینجور چیزها دخالتی نداره، باید بالعیان مشاهده بشود و دیده بشود و معین بشود، اینجا دیگه ما به قول لغوی مراجعه نمی کنیم. پس ببینید، در حقیقت دلیل اول یک مناقشهی درش شده بود که شما که گفتید به اهل خبره مراجعه می کنیم، به اهل خبره در مورد امور حدسی مراجعه می کنیم. مثلا یک مریضی که الان مریض هست، تشخیصش مشکل شده، میگیم آقا مدام به اهل خبره مراجعه کنید، به خبره های اشد و خبرتن تازه مراجعه کنید. اما در مورد لغت که یک مسئله حدسی هست، مسئله حسی هست، در مورد مسئله حسی که دیگه نیازی نیست که ما به اصحاب شریف با سعادت شما که اهل خبره مراجعه کنیم. اعمال نظر او رو ما در اینجا قبول نداریم. و اگر یادتون باشه اتفاقا اشاره کردم، گفتم که آیت الله یاسین محمد رضای سیستانی در مورد احمد ابن فارس رزوینی مناقشه داره که ایشون در مقدمه کتابش میگه من در این کتاب استنبطت من هذه الخمسه، پس این پنج کتاب لغت استنباط کردم. میگیم آقا چرا در امور لغوی شما استنباط کردید؟ امور لغوی که یک امور حسی است، نیاز به استنباط نیست، نیاز به ارائه رأی نیست. اصلا لغت منهج نقلی داره، لغت منهج عقلی نداره که ما خواسته باشیم با منهج عقل وارد بشیم. ببینید، ما وقتی میخوام درباره یک موضوعی صحبت کنیم، ممکنه این موضوع رو شما از دیدگاه لغویین بررسی کنید، ممکنه از دیدگاه علمای اصول بررسی کنید. علمای علم و اصول اگر به یک موضوعی توجه میکنن، مثل مباحث الفاظ، شما ملاحظه بفرمایید، مباحث الفاظی که ما گفتیم، مثلا یادم میاد مرحوم آخوند رحمت الله علیه که ما در بحث فقه اللغه خیلی مفصل بینا پرداختیم و بیان کردیم، دوستان میتونن نوارهای فقه اللغه را جلساتش رو گوش کنن، اونجا بحثای خیلی مفیدی داریم. مثلا ببینید در این که لفظ، مرحوم آخوند گفت پنج تا حالت داره، یا حقیقته، یا مجازه، یا مشترک لفظیست، یا مشترک معنویست، یا مترادفه. خب ببینید، اگر یک اصولی داره بحث ترادف رو بحث میکنه، اگر یک اصولی داره بحث مثلا مشترک لفظی رو بحث میکنه یا بحث حقیقت و مجاز رو بحث میکنه، نگاهش نگاه عقلانی است، یعنی از شیوه تعقل و استدلال و برهان وارد میشه که آیا مجاز وجود داره یا وجود نداره، آیا مثلا فرض میکنیم که مشترک لفظی وجود داره یا وجود نداره، آیا مترادف وجود داره یا نداره. لذا شما ملاحظه بفرمایید، مرحوم آخوند نقل میکنه یا سایر بزرگان، بعضی ها گفتن احاله بعض و جوزه بعض و امکنه اخرى آخرون. ببینید، احاله، اصلا بعضی ها گفتن محاله، یعنی گفتن محاله که ما مجاز داشته باشیم، مجاز نداریم، ما هر چه داریم حقیقته. الان مثل ابو علی فارسی الغفاری، این استاد و شخصیت برجسته و بزرگ که قبل از مرحوم سید مرتضی علم الهدا بوده و استاد عثمان ابن جنی بوده و عثمان ابن جنی در 284 فوت کرده. خب شما بفرمایید عثمان ابو علی فارسی غفاری در کتابهای خودش مثل شیرازیات، مثل بصریات، مثل موسریات، مثل شامیات، در اینها حلبیات، اینا آمده گفته آقا مجازی ما اصلا نداریم، برهان هم میاره. یا شما در مورد مثلا این که آیا مشترک ما در کلام عرب داریم یا نداریم، آقا ببخشید این کلمه را تمام کنم، خب ابو علی فارسی میگه ما در کلام عرب مجاز نداریم، در حالی که شاگردش عثمان ابن جنی میگه اکثر لغات عرب و استعمالات عرب مجازه. نگاه کنید درست در مقابلی مقابلش. یا در مورد مشترک لفظی، آقا شما ابن درستوی را زیاد شنیدید، اهل فسای فارس، فکر میکنم در سال 343 فوت کرده، حالا بازم باید دقیق نگاه کنیم، ولی ابن درستوی که آمد شاگرد ثعلب بود، ایشون معتقد بود که ما اصلا مشترک لفظی نداریم در لغت عرب. اما بعضی گفتن آقا واجبه ما مشترک لفظی داشته باشیم، یعنی باید. چرا؟ چون لغات معانی نامحدودن و لغات محدودن، پس باید مشترک لفظی داشته باشیم. این جور بحث کردن دوستان عزیز، یا شما ملاحظه بفرمایید در بحث ترادف وارد میشیم. علمای علم اصول در بحث ترادف چی میگن؟ دقیقا میان دو نظریه میدن. یک عده میگن آقا ترادف ممتنعه، دلیل براش میارن. یک عده میگن ترادف اصلا نه تنها ممتنع نیست که جایزه، بلکه واقع هم شده، باز دلیل میارن. اما نگاه علمای لغت که اینطوری نیست. نگاه علمای لغت نگاه نقلیست دوستان عزیز. منهج اونها نقلیه، میگن آقا الفاظی به معنای حقیقی از لغت عرب شنیده شده، الفاظی به معنای مجازی از لغت عرب شنیده شده، الفاظی مشترک شنیده شده، الفاظ مشترک لفظی شنیده شده، معنوی شنیده شده، مترادف هم شنیده شده. تمام اینها بر اساس سماعه، لذا اصلا بحث نمی کنن، صغرا و کبرا نمی چینن، میان فوری می نویسن که آقا مثلا این واژه در لغت عرب بین معناست. الان ما صحاح اللغه جوهری رو باز می کنیم، اینجا می بینیم نوشته کلمه هدایت، هدایهدی. هدایهدی میگه به دو معنایی، یکی به معنای اراءه الطریق، یکی به معنای ایصال المطلوب. خب میشه مشترک لفظی. آقا واژه نسخ را آوردیم، واژه نسخ را دو معنا داره، واژه نسخ الازاله، یک واژه نسخ نسخه برداری. خب کدوم یکی اصله؟ آیا هر دو مجازن؟ ببخشید آیا یکی حقیقت یکی مجازه؟ آیا هر دو حقیقتن؟ ممکنه مشترک لفظی باشن، ممکنه مجاز حقیقت باشن. یا ببینید کلمه کتاب را من قبلا براتون توضیح دادم، کتاب را صحاح اللغه جوهری میگه که آقا کتاب، کتابت اصلش به معنای کتب و کتب به معنای جمعه، به همین جهت به لشکر میگن کتیبه. نسخه برداری یک معنایی است که از او گرفته شده، اما بعضی علما میگن نه، ما مجاز و حقیقت نداریم، یعنی حقیقت به معنای جمع نیست، بعد نسخه برداری هم چون الفاظ جمع میشه. نه، کلن کلمه یک کتابت دو معنا داره، مشترک لفظی است، یکی به معنای جمع، یکی به معنای نسخه برداری. شما واژه نکار رو مراجعه کنید. نکار فخرالدین حلی رحمت الله علیه در اول کتاب ایضاح الفوائد در بحث نکاح می نویسه خب نکاح آیا در معنای مثلا عقد حقیقته و در معنای دیگر مجازه، یا نه در معنای عمل زناشویی حقیقت در معنای عقد مجازه، یا نه قول سوم آقا در هر دو حقیقته. این بستگی به سماع داره، سماع از عرب چگونه بوده، آیا قرینه بر مجاز بودن داریم، آیا قرینه بر مشترک بودن داریم. ببینید دوستان عزیز، پس توجه داشته باشید، اصلا منهج لغت منهج نقلی است، منهج اصول منهج استدلالی است. ما تمام این بحث‌ها را باید از دیدگاه استدلال اگر خواسته باشیم وارد بشیم و از دالان برهان و نولم وارد بشیم، این نگاه نگاه اصولی میشه. لذا معتزله میان بحث میکنن، میگن آقا محال است که در واقع مشترک لفظی در قرآن وجود داشته باشه. ای بابا محال است یعنی چه؟ چون اونا با دلیل عقلی دارن میرن جلو. دلیل عقلی میگه آقا شما لفظ مشترک را که استعمال میکنید یا قرینه میارید یا نمیارید. اگر قرینه بر تعیین معنا بیارید، این یک تطویل بلا فایده است. اگر چنانچه شما قرینه نیارید این یک اجمالی است که از عاقل صادر نمی‌شود. پس در قرآن هم به همین نگاه میان وارد میشین، میگیم در قرآن یا مشترک لفظی که آمده با قرینه آمده یا بدون قرینه. اگر با قرینه آمده باشد خداوند متعال که تطویل بلا تائل نمی کنه، تطویل بلا فایده نمی کنه. خدا اگر چنانچه قرینه نیامده باشد خداوند متعال که مجمل سخن نمی گوید. این کتاب لتبین للناس هست، نباید مجمل باشد. نگاه کنید تمام بحث های اصولیان سر در رشته استدلال و برهان داره، در حالی که منهج لغویان سر در رشته سما داره. من لغویان به کتابای به استعمالات عرب مراجعه میکنن، میگن آقا عرب یک لغت رو در دو معنا استعمال کرد، پس معناش اینه که این مشترک لفظی است. عرب دو لغت را برای یک معنا استعمال کرد، مثل کلمه سلف و مثل کلمه سلام، پس معناش اینه که این میشه ترادف. عرب یک معنا را به معنای حقیقی آورد، معنای دیگه مجازی استعمال کرد، پس این میشه مشترک لفظی. عرب یک واژه را در رتبه های گوناگون استعمال کرد، پس این میشه مشترک معنوی. نگاه کنید تمام هم و غم یک لغوی سماع است، در حالی که تمام هم و غم یک اصولی استدلال است. لذا مباحث لغوی وقتی وارد علم و اصولم که میشه، ما در آسمان و در فضای علم و اصول میبینیم همراه با برهان مطرح میشه، اما در فضای لغت که برهان نیست. و به همین جهت گاهی هست که میگن آقا راغب اصفهانی در کتاب مفردات راغب، احمد ابن فارس غزوینی در کتاب مثلا معجم و مقاییس اللغه، این از اون رشته اصلی خارج میشن، میان در واقع استدلالهای شخصی را در مسائل لغوی داخل میکنن. اینا منتظر سما نیستن. به چه دلیل شما میای استحسانهای خودتون را در لغت داخل میکنید؟ نگاه کنید دوستان عزیز، علمای لغت میگن لغت نظیر فقه. همونطور که فقه بر اساس سماع باید باشه، یعنی ما باید از قرآن شنیده باشیم یا سنت. این که حالا دلیل عقل مثلا دلیل فقهی باشه یا اجماع دلیل فقهی باشه، دوستان عزیز این دوتا آبکیه، اینا رو ما همینطور میشماریم. در نزد قدمای ما مثل سید مرتضی و مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه و شیخ مفید، اصلا عقل به عنوان مصدر فقه نیست. اونا دو تا مصدر فقه داشتن همیشه، یکی قرآن یکی سنت. چون فقه را میگفتن بر اساس سماع باید باشه، فقه اصلا استدلالی نیست. ولذا هیمنه ابو حنیفه را وقتی که میشکستن از همین جد میشکستن، میگفتن اونا تکیه بر قیاس میکنن، اونا تکیه بر اجتهاد و رأی میکنن و هر دو مدرسه اجتهاد و رأی در واقع تشکیل میده. و فقه الفقه و بلاغتون و لیسه به فلسفته، فقه بلاغته، فقه که برهان بافی و علت و تراشی نیست. در واقع همون مطلبی که ما در باب فقه میگیم که فقه فضای نقلی داره، در باب لغت هم باید بگیم لغت فضای نقلی داره دوستان عزیز. ولذا بسیاری از دانشمندان معاصر عرب، شما اگر ملاحظه بفرمایید، شیوه های احمد ابن فارس غزوینی رو نقد میکنن. این سبک علامه سید حسن مصطفوی رحمت الله علیه را در کتاب التحقیق نمیپذیرم، که هر چیزی را به زور داریم با استدلال ها و برهان های مثلا فهم میکنیم استحسانی، ما داریم در واقع چی؟ لغت شکافی میکنیم و واژه شکافی میکنیم. نه خیر، همچی چیزی نیست. باید شما در مباحث لغوی خلاصه در چنگه و چنبره سما باشید. اگر در سما وارد شده باشد چه بهتر، و الا فلا. خب حالا شما نگاه کنید دوستان عزیز، دومین نقدی که بر دلیل اول حجیت قول لغوی وارده، یعنی این که ما میگیم قول لغوی چرا حجته، میگیم چون خبره هست، میگیم خیلی خوب. اگر چنانچه دوستان عزیز خبره باشه، لغوی خبره هست، ولی ما شما سوال میکنیم آیا به کتابهای لغت میتونیم مراجعه کنیم یا نه؟ ما گفتیم منهج علمای لغت سماع هست، علمای لغت استدلال و برهان ندارن، ما استدلال و برهان را از علمای لغت نمیپذیریم. این استدلال و برهان در باب علمای علم اصول دوستان عزیز و یا دانشمندانی که پیدا شدن در سالهای اخیر و صد سالی اخیر خیلی کتاب نوشتن به نام علم اللغه، یعنی آمدن بین معجم اللغه و بین علم اللغه فرق گذاشتن. معجم اللغه یعنی کلمات رو میشماره، مثل المنجد، مثل معجم المیاقی، مثل معجم الوسیط، اینا فقط کلمات رو میشمارن، مثل المحیط بستانی، مثل اغرب الموارد، مثل مثلا فرض میکنیم مجموع البحرین، مثل کتاب لغت هانسور که به نام آقای آذرتاش آذرنوش ترجمه شده. ببینید اینا همه مثل الرائه، مثل فرهنگ لاروس فرانسوی، اینا همه کتاب های لغتی است که ما در درس بهش مراجعه میکنیم دوستان عزیز. ولی توجه داشته باشید این کتاب ها همه واژگان را نام میبرند، اینا لغت معجمی هستند در واقع. لغت معجمی یعنی بر اساس معجم واژگان را یکی پس از دیگری نقل میکنن. اما دانشی داریم به نام دانش علم اللغه. دانش علم اللغه میاد بحث میکنه که فلسفه پیدایش ترادف چیه، فلسفه پیدایش حقیقت و مجاز چیه، فلسفه پیدایش مثلا فرض بکنیم مشترک لفظی چیه. میام داریم از فلسفهش بحث میکنیم، میگیم بابا جون شما نگاه کنید، ما در بحث لغت دوستان عزیز از بحث‌های عقلی که نمیخوام بحث کنیم، از بحث‌های فلسفی نمیخوام بحث کنیم، اونا علومی است که در علم اللغه مطرحه. ما بحث معجمی داریم. الان میخوام یک واژه‌ای در حدیث وارد شده، در آیه شریفه وارد شده، فاذا هم بالساهره. آقا ساهره در این لغت وارد شده. آیه شریفه فرموده و المطلقات و یتربسن و انفسهن ثلاثه قروء. آیه شریفه وارد شده که انکحوا الایاما لا تنکحوا ما نکح آباؤکم. لا تنکحوا ما نکح آباؤکم به معنای عقد، یعنی اون زنانی را که حتی پدرانتون عقد بستن شما حق ندارید ازدواج کنید، یا نه لا تنکحو به معنای نکاح عمل زناشوییه، یعنی اون زنانی را که پدرانتون با اونها عمل زناشویی انجام دادن هم نداری. بنابراین اگر چنانچه مثلا زنی را مردی به عقد خودش در آورده باشه ولی او را قبل از هر عملی طلاق داده باشه، آیا فرزند میتونه او را بگیره یا نه؟ ببینید دوستان عزیز ما بحث نقلی داریم. حالا که میخوام به کتاب‌های لغت مراجعه کنیم یک مشکلی دیگر داریم. ما مشکل اول رو حل کردیم. آقا قول لغوی بالاخره در کتاب‌های لغت بیان شده. قول لغوی از باب این که خبره هست میخوام بگیم حجته. اشکالی که وارده اینه که ما به کتاب‌های لغت که مراجعه میکنیم در کتاب‌های لغت سرگردان میشیم. سرگردان میشیم. چرا؟ چون خیلی وقتا دوستان عزیز در حقیقت لغوی ها در صدد بیان مستعملان فی هستند و دیگه نمیان مستعملان فی رو برای ما بیان کنن که حقیقت یا مجاز. من درس های فقه اللغه برای دوستان توضیح دادم، درس های خیلی خوبیه دوستان عزیز که در فهم فقه الحدیث و تفسیر قرآن ما را به خوبی کمک میکنه و خیلی برای ما راهگشا است. من در اونجا توضیح دادم کتاب‌های لغت دوستان عزیز نوعی به بحث حقیقت و مجاز نمی‌پردازند. لذا شما به کتاب المنجد، به کتاب معجم الوسیط، به کتاب متن اللغه احمد رضای نبتی 5 مجلد قطوره، به کتاب المحیط بستانی، پدر بستانی مسیحی، اغرب الموارد سعید الخوری مسیحی، المنجد مسیحی و همینطور کتاب های دیگری که در عصر حاضر نوشته شده، الرائد که به وسیله ارسحومت شریف عرب ها نوشته شده، فرهنگ لاروس که به وسیله خلیل جر در لاروس فرانسه نوشته شده، یا مثلا فهم میکنیم کتاب تاج العروس، این موسوعه لغوی که سید مرتضی حسینی زبیدی هندی مصری صنعانی یمنی تصحیح کرده که هر سه جا بوده در واقع تألیف کرده، القاموس المحیط فیروزآبادی متوفای 816 و کتاب‌های لغت صحاح اللغه جوهری و تا قدما یعنی حتی العین خلیل بن احمد فرائیدی. ما تمامی کتاب‌های معجم لغوی را که مراجعه می‌کنیم دوستان عزیز هیچ کدوم نیامدن حقیقت رو از مجاز جدا کنن. اصلا شما نگاه کنید در کتاب‌های معمولی که من برای شما فهرست کردم دوستان عزیز، لسان العربی ابن منظور افریقی متوفای 711، المصباح المنیر احمد ابن محمد فیومی متوفای 770 و سایر دانشمندان لغت که من نام نبردم، تمام اینها دوستان عزیز نمیان حقیقت از مجاز جدا کنن. گاهی اول شما اگر برید اینا را به تعبیر من غربال کنید، بررسی کنید، با مراجعه به جاهای دیگه این لغت را بشکافید، گاهی میبینید معنای حقیقی را اول بیان کردن، گاهی معنای مجازی را بیان کردن، چون اونا در صدد شمردن معانی لغت هستن. اونا که در صدد شمردن معنای حقیقی از معنای مجاز نیست. اولین کسی که دوستان عزیز این کلید را زد و آمد مباحث حقیقت و مجاز را یک کمی تذکر داد و گفت آقا لغوی باید در صدد بیار بیاد و معانی حقیقی را از مجازی جدا کنه. او اولین کس صاحب ابن عباد بود، متوفای 383. صاحب ابن عباد که والی ری بود و از علمای بزرگ شیعه و دانشمندان که خودش میگفت نحن علماء باللیل و امراء بالیوم، روز امیریم ولی شب عالم و دانشمندیم. 70 شطور کتابهای لغت او رو حمل و نقل میکردن و از خودش احمد ابن فارس غزوینی را به ری آورد و از شاگردانش شد. کتابی داره به نام المحیط. المحیط صاحب ابن عباد دو تا چاپ داره، یک چاپ در 3 مجلد منتشر شده، یکی در 8 مجلد. کتابخانه بنیاد پژوهش‌ها این کتاب را دارد. دوستان عزیز گروه قرآن مراجعه کنید، من در کتابخانه های دیگه ندیدم. المحیط برهانی، فکر میکنم نوابم سفارش کردیم خرید و آورد، به هر حال فکر میکنم داره نواب. المحیط صاحب ابن عباد، ایشون اندکی در باب مجاز و حقیقت غور کرد و بعضی جاها اشاره داره، اما اولین کسی که آمد در اینجا فتح الفتوح کرد دوستان عزیز محمود ابن عمر زمخشری بود، متوفای 538، که در کتاب اساس البلاغه که شما مقدمه این کتاب را مطالعه کنید امین الخولی چه توضیحاتی می نویسه و خود زمخشری چه چیزهایی میگه. ایشون آمده اول معنای حقیقی رو می نویسه بعد معنای مجازی را. میگه آقا جرحه، جرحه در معنای حقیقی اینه که یعنی بدن انسان جر بخوره، چاک بشه، زخم بشه، اینو میگن جرحه. اما جرحه یک معنای مجازی داره. معنای مجازیش اینه که دو تا شاهد رو بردید پیش قاضی، قاضی یهو میگه این دو تا شاهدی که شما بردید من قبول ندارم. اینجا میگیم جرح القاضی الشاهده، قاضی شاهد را در واقع چی؟ از سرمت شریف با سعادت شما که او را جرح کرد، این میشه مجاز. کلمه به معنی صحبت کردنه، اما کلمه از کلمم میاد به معنی زخمی کردن، زخمی کردن، این معنای مجازی دوستان عزیز. پس ببینید توجه داشته باشید، پس اگر ما گفتیم قول لغوی حجته چون که قول لغوی از اهل خبره هست، ما اشکالی که برش وارد میکنیم اینه که ما به کتاب لغت که مراجعه کنیم در کتابهای لغت مجاز و حقیقت را دوستان عزیز از همدیگر جدا نکردن و نیامدن موارد و مصادیق مجاز و حقیقت را بیان کنن. اونا آمدن فقط معانی مستعمله را بیان کردن و معانی مستعمله را که بیان کردن، خب پس برای ما در واقع ابهام وجود داره که آیا اینجا مراد معنای حقیقی یا معنای مجازیه. پس ما نمیتونیم فوری به کتاب لغت را باز کنیم و ازش استفاده کنیم. اجازه بدید تفصیل مطلب را که این اشکال دوم بر استدلال این که قول لغوی از باب خبره حجته باز در جلسه بعد هنوزم بیشتر توضیح میدم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.